ساعت 20:08 شب در تهران هست و شما شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. مسعود پزشکیان در آرامگاه روح الله خمینی سخنرانی کرد. در پی اعلام پیروزی پزشکیان، شاخص بورس و نرخ دلار دچار نوسان شد. و پوتین خواهان تقویت روابط با ایران شد. با لغو کنفرانس مطبوعاتی مسعود پزشکیان، او عصر روز شنبه در آرامگاه روح الله خمینی سخنرانی کرد. علی تاجرنیا، رئیس ستاد تهران آقای پزشکیان، دلیل لغو این نشست مطبوعاتی را تداخل برنامه‌های او ذکر کرد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی پیروزی مسعود پزشکیان را تبریک گفت و خواستار ادامه راه ابراهیم رئیسی شد. در پی پیروزی مسعود پزشکیان، هر دو جناح دخیل واکنش‌های مختلفی نشان دادند و هر یک از حامیان نامزدهای اصولگرا دیگری را عامل شکست معرفی کردند. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به رادیو فردا با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران آزاد و عادلانه نبود، گفت شمار قابل توجهی از ایرانیان ترجیح دادند که اصلاً در آن شرکت نکنند. این سخنگو تأکید کرد ایالات متحده انتظار هیچ تغییر اساسی در سیاست‌های ایران یا احترام بیشتر به حقوق بشر شهروندانش را ندارد. او تأکید کرد همانطور که خود نامزدها گفته‌اند، سیاست‌های کلی نظام توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نگرانی‌های ایالات متحده درباره رفتار ایران تغییر نکرده و در عین حال واشنگتن به رویکرد دیپلماسی تا زمانی که در راستای منافع ملی آمریکا باشد متعهد است. در پی اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ایران، شاخص کل بورس 60,000 واحد رشد کرد و ارزش برابری ریال در مقابل دلار بهبود یافت. شاخص کل بورس تهران روز شنبه 16 تیر به 2,161,000 واحد صعود کرد که نشان از رشد 2.9% تا لحظه تنظیم این گزارش دارد. در این میان هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران نیز به 58,700 تومان رسید که 650 تومان پایین تر از روز پیش از آن بود. نرخ دلار در روز 10 تیر ماه، روز پس از نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری و بالا گرفتن شانس سعید جلیلی نامزد اصولگرایان برای پیروزی، به 62,250 تومان افزایش یافته بود. رهبران کشورهای همسایه و رقیب ایران در منطقه، از روسیه و جمهوری آذربایجان تا سوریه و عراق و عربستان و پاکستان، انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری ایران را تبریک گفتند. ولادیمیر پوتین در پیام تبریکی بر هماهنگی تهران و مسکو برای رسیدگی به مسائل جاری بین المللی تأکید کرد و خواهان تقویت روابط دو جانبه دو کشور شد. الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، نیز با تبریک به رئیس جمهوری منتخب از او دعوت کرد برای تبادل نظر در مورد چشمانداز توسعه همکاری‌های دو جانبه به باکو سفر کند. خبرگزاری رسمی سعودی نیز خبر داد که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پیام تبریک خود را به مسعود پزشکیان ارسال کردند. همه نامزدهای ریاست جمهوری در سراسر دنیا و از جمله ایران در زمان تبلیغات انتخاباتی وعده‌های مختلفی می‌دهند در حوزه‌های مختلف، از جمله در زمینه محیط زیست. اما محیط زیست ایران با بحران‌های زیادی روبروست. چقدر وعده‌های مسعود پزشکیان در زمینه نجات محیط زیست ایران قابلیت اجرایی دارد؟ گفتگو داشتم با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و بومشناس، و ابتدا از او درباره معضلات و اولویت‌های محیط زیست ایران پرسیدم.
مسئله آلودگی هوا هست در کلان شهرها، مخصوصا در شهر تهران و شهرهای دیگه که ناشی از احتراق ناقص هست و سوختی که در خودروها استفاده میشه و خودروهایی که از باب خارج هستند و متاسفانه صنعت خودروسازی هم اجازه نمیده به این که ما واردات خودروهای مناسب داشته باشیم که سوخت کمتری مصرف میکنند. این مسئله بسیار مهم هست، مسئله مدیریت منابع آب هست در حوزه‌های آبریز مختلف، به مثل این که هوا گرم میشه با مشکل و بحران آب مواجه هستیم، وقتی که بارندگی ها شدید هست با سیلاب مواجه هستیم و بین این دوتا نتونستن یک مدیریت علمی رو به کار بگیرن که ما از سیلاب ها استفاده بکنیم برای تروی آبخان ها، برای ذخیره سازی اونها، و هر دوتاشون خسارت زا هستند. مسئله تغییرات آب و هوایی در بعضی از مناطق ایران دیده میشه، بیابانزایی با سرعت داره گسترش پیدا میکنه، فرونشست زمین داره گسترش پیدا میکنه، برداشت از آبخان ها، کشاورزی نامتوازنی که وجود داره داره گسترش پیدا میکنه. دوباره سیاست‌های دولت قبلی بوده که زمین‌های کشاورزی رو گسترش بدن و طرح‌هایی که آقای خامنه‌ای هم ابلاغ کرده در این زمینه باز اونها هم خسارت‌زا هستن و همین این مسائل متاسفانه وجود داره. از طرف دیگر هم مسئله ساختاری و مسئله سازمانی هست که مربوط به سازمان محیط زیست ایران هست که اون هم باید اصلاح بشه و اون هم مشکل دار هست.
آقای سهرابی، من دیدم شما در شبکه اجتماعی ایکس متنی نوشته بودید خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران، سوالهایی رو مطرح کرده بودید. من حالا میخوام از شما بپرسم با توجه به چهره های شناخته شده فعال و مدافع محیط زیست ایران که دیدیم در ستاد انتخاباتی آقای پزشکیان وجود دارن، از جمله محمد درویش فعال شناخته شده محیط زیست، و متنی که حالا خود آقای پزشکیان یا ستادشون با عنوان سند برنامه حفاظت از محیط زیست و پایداری سرزمین منتشر کردند، فکر میکنید با همه این تفاسیر آیا میشه به فریاد محیط زیست ایران رسید، دست کم در این 4 سالی که دولت جدید فرصت داره و با شعارهایی که داده در این زمینه؟
ببینید، خود آقای پزشکیان در صحبتهاش در مناظرها مثلا دیده میشد که خیلی اتکا میکردن به برنامه هایی که وجود داره و لازم نیست برنامه جدید نوشته بشه و همین توصیه رهبری یا سیاست‌های کلی نظام که رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ کرده، هم برنامه‌هایی که نوشته شده اند مشکل دارن از لحاظ محیط زیستی، هم سیاست‌های ابلاغی رهبری مسئله دارن. از طرفی اون سندی هم که آقای پزشکیان نوشته در تضاد با اون سیاست‌ها هست، یعنی شما نمی‌توانید اون سند رو اجرایی بکنید ولی بخواید اون برنامه‌ها هم اجرایی بشه. در حقیقت مشکل اساسی اینجاست که اون پارادوکس باید حل بشه. آقای پزشکیان اینکه چقدر قدرت دارد که بتواند در مقابل باندهای مافیایی، در مقابل هلدینگ‌های بزرگی که وابسته به سپاه پاسداران هستند مثل هلدینگ خاتم الانبیا یا ستاد فرمان اجرایی امام، بتونه قطع علم بکنه و مانع اجرای پروژه‌هایی بشه که مجوز محیط زیستی ندارن. آقای پزشکیان اشاره کرده بود که من در دولت من اجازه نخواهم داد که پروژه هایی که مجوز محیط زیستی ندارن اجرا بشه. خب در دولت قبلی هم پروژه های بسیار زیادی بود که بودجه براشون اختصاص داده شد در حالی که مجوز محیط زیستی ندارن، و با اونها چه خواهد کرد؟ آیا اونها باید اجرا بشن؟ صدها پروژه هست. اینکه شرکت خاتم الانبیا یا شرکت های وابسته به نهاد رهبری خواستن پروژه های اجرا بکنن، اساسا رئیس جمهور توان جلوگیری از این پروژه ها داره.
یعنی اونطور که شما میگین آقای پزشکیان باید به نوعی مقابل سپاه و جلوی فشارهای امنیتی بایسته تا بتونه تا حدودی این اولویت هایی که در حال حاضر وجود داره رو به نوعی به سمتشون بره و به داد محیط زیست ایران برسه.
دقیقا درسته، ولی مسئله این است که آیا توان این مقابله رو داره یا خیر. این سوال اساسی اینجاست که آیا پزشکیان میتواند در مقابل سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی و رهبری بایستد یا خیر، که باید منتظر بود و دید. آقای درویش اشاره کرده بود، در یه جایی نوشته بودن که حتی اگر یکی از معضلات محیط زیستی در این دوره 4 ساله حل بشه باز ما برنده هستیم. یعنی این نگاه هم وجود داره. بالاخره اون اشاره کرده بود به آلودگی هوا که قانون هوای پاک وجود داره، اساس 1396 نوشته شده ولی اجرایی نشده که نسبت به معضلات دیگه بدهید، این که با مسئله خودرو خودروسازی هست تا حدودی میشه کمش کرد، احتمال این که بتونن در این دولت مسئله آلودگی هوا را یکم کمتر بکنند و برنامه ریزی برای دراز مدت داشته باشن وجود داره. منتها در رابطه با سدسازی ها، در رابطه با انتقال آب ها، در رابطه با پروژه های کلان من زیاد خوشبین نیستم.
در گفتگوی پایانی این بخش، رویا کریمی مجد از علی مصلح منتقد هنری پرسیده چرا برخلاف دوره های پیشین کمتر هنرمند سرشناسی از نامزدهای ریاست جمهوری ایران حمایت کرده. این گفتگو رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
من فکر میکنم یک بخشش تبعیت جامعه هنری از کلیت جامعه ایرانه، یعنی همونقدر که خب درصد مشارکت در دور اول پایین بود و کمترین در تاریخ جمهوری اسلامی، طبیعتاً هنرمندان هم بخشی از همین جامعه کلی ایران هستند. ولی درباره هنرمندان دو سه تا نکته وجود داره. یک در واقع دلزدگی و سرخوردگی شدید از مشارکتی که در رأی آوردن حسن روحانی در سالهای 92 و 96 داشتن، چون حضورشون بسیار پررنگ بود. به شکل سنتی هنرمندان مشهورتر، حالا که در سالهای اخیر بهشون میگن سلبریتی ها، در تاریخ در جمهوری اسلامی حداقل از دهه 70 به بعد، از دوم خرداد به بعد، میل داشتن که از اصلاح طلبان حمایت بکنن به دلیل اینکه احساس میکردن در دوره اصلاح طلبان مثلا سانسور کمتره یا حداقل به اندازه دوره محافظه‌کاران یا اصولگرایان نیست. ولی این سرخوردگی نه تنها بابت این بود که در دولت روحانی سانسور هوشمند شد، بلکه اساسا وضعیت کلی کشور به نحوی شد به لحاظ اجتماعی و اقتصادی بعد از به خصوص در دوره دوم روحانی که خیلی از اینها، از این چهره‌های مشهور اومدن ابراز پشیمانی کردن از حمایت از روحانی، به خصوص بعد از اتفاقات آبان 98، دست سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و غیره. نکته دوم اتفاقاتی که در سال 1401 رخ داد، یعنی برای اولین بار جامعه هنری که در صف اول اعتراض قرار گرفت، در حالی که در دهه 90 متهم بود به همراهی با حکومت. و ما این رو مثلا در احضار، به خصوص در حوزه سینما اگر دقت بکنیم، احضارشون، بازداشتشون، ممنوع خروج کردن، ممنوع کار کردن، ممنوع معامله کردن و از این قبیل دیدیم. و جالبه که حتی تا الان ادامه داره. مثلا یه خبری اومد که خانم الناز شاکردوست که در 1401 هم خیلی حالا چهره معترضی نبود، مثلا براش پرونده قضایی درست میشه. یه بخش عمدش هم چهره‌های زن بودن که مسئله حجاب بود. اینها همه دست به دست هم داد که حاضر نباشن از اون، حالا میشه گفت، بازسازی چهره خودشون بعد از 1401 دوباره رجعت کنن به اینکه بخوان بیان از یک کاندیدای منسوب به اصلاح طلبان حمایت بکنن و احتمالاً بخشی از اون سرمایه اجتماعیشون خراب بشه. حتی به نظر من اون قشرهای محافظه‌کارتر یا منفعت طلبتر حوزه فرهنگ و هنر هم در دور اول خیلی واکنشی نداشتن، شاید در دور دوم به شکل خیلی محتاطانه وارد صحنه شدن.
اما آقای مصلح، خبرگزاری‌های داخل جمهوری اسلامی خبرهایی رو منتشر کردن از دیدار مسعود پزشکیان با گروهی از هنرمندان و یا لیست 1100 نفره‌ای منتشر شده از هنرمندان حامی سعید جلیلی. آیا واقعا این لیست ها و این ملاقات ها یک حمایت واقعی رو در خودش داشته؟
من اول درباره اون لیست 1100 نفره بگم. به عنوان کسی که حدود 25 ساله در حوزه فرهنگ و هنر کار میکنم، شاید 10-15 نفر رو به اسم شناسم که از اون تعداد هم میشه گفت عده‌شون مدیران فرهنگی و حکومتی هستن و تعداد دیگه هنرمندان نزدیک به حکومت. بنابراین اون 1100 نفر به نظرم فهرست سازیه. و البته که مثلا چهره های دیگه‌ای که همیشه هستن دیگه، داریوش ارجمند، جمال شورجه، ابوالقاسم طالبی، اینها چهره های حامی کلیت جمهوری اسلامی هستن که همیشه میان و رأی میدن. حالا مثلا نسل جدیدشون آدم هایی مثل این افشانی و اینها میشن که خیلی هم تبدیل شدن به چهره های منفوری برای حداقل طبقه متوسط. اما اون چیزی که گفتم در دور دوم یک تحرکاتی رخ داد همین دیداری است که شما اشاره کردید. تعدادی از چهره های فرهنگی و هنری رفتن به دیدار مسئول پزشکیان که اگر نگاه بکنید اون چهره های شناخته شده شون بیشتر افرادی هستند که فعالان صنفی هستند، یعنی کارگردانان و تهیه کنندگانی هستند که به هر حال بیشتر مثلا با وزارت ارشاد سر و کار دارن. معمولا هم استدلالشون اینه که ما به خاطر دفاع از منافع صنفی این کارو میکنیم، ولی شما نگاه کنید تو همون دیدار اصلا بازیگر نمیبینید، بازیگر زن و مرد، یا چهره های خیلی سرشناسی لااقل نمیبینید.